با سلام و وقت بخیر، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. گزارش ها حاکی از آن است که پاکستان هفته آینده میزبان شماره از مخالفان حکومت طالبان در تبعید خواهد بود. بر اساس اطلاعات که برخی منابع از جمله زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان منتشر کرده، این نشست در 25 و 26 آگست برگزار خواهد شد. خلیلزاد در صفحه ایکس خود نوشته که در میان این مخالفان چهره های حضور دارند که از مقاومت مسلحانه در برابر طالبان حمایت میکنند. او از میزبانی پاکستان ابراز تأسف کرده اما نامی از اشتراک کنندگان نبرده. خبرنگاران گزارش دادند که شماری از رهبران پیشین جهادی و فعالان مدنی افغانستان نیز شامل این نشست خواهند بود. این گرد همایی توسط انستیتوت ثبات استراتژیک جنوب آسیا در اسلام آباد برنامه ریزی شده و هدف آن ایجاد اعتماد میان طرف ها عنوان شده. وزارت خارجه پاکستان تاکنون در این مورد واکنش نشان نداده است. شمار قربانیان سیلاب‌های پاکستان به 344 نفر رسید. خبرگزاری فرانسه شب گذشته به نقل از مقام‌ها گزارش دادند که حدود 2000 عضو تیم‌های نجات هنوز در جستجوی افراد ناپدید شده و گرفتار در زیر آوار هستند. ویرانی جاده‌ها و پل‌ها روند امدادرسانی را با مشکل مواجه کرده، اما مقام‌ها می‌گویند که تیم‌های نجات پیاده خود را به مناطق آسیب دیده رساندند. بیشترین تلفات در مناطق مختلف ایالت خیبر پختونخوا در نزدیکی مرز افغانستان رخ داده. این سیلاب‌ها پس از باران‌های شدید موسمی روز جمعه جاری شد و دست کم 120 نفر را نیز زخمی کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آستانه سفر به واشنگتن گفته که امتناع روسیه از پذیرش آتش‌بس روند پایان جنگ را پیچیده تر کرده. او شب گذشته در پیام در شبکه‌های اجتماعی نوشته که ما می‌بینیم که به طور پی در پی درخواست‌های آتش‌بس را رد می‌کند و هنوز مشخص نکرده چه زمانی به کشتار پایان می‌دهد و این وضعیت را دشوارتر می‌سازد. این سخنان زلنسکی در حال مطرح می شود که تلاش های بین المللی برای پایان دادن به جنگ اوکراین شدت گرفته. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آلاسکا دیدار کردند، اما بعد توافق دست نیافتند. زلنسکی نیز قرار است روز دوشنبه به واشنگتن سفر کند. با اینکه اسرائیل اعلام کرده که فلسطینیان ساکن مناطق جنگی غزه را به جنوب نوار منتقل خواهد کرد. این تصمیم روز شنبه پس از هشدار اسرائیل مبنی بر گسترش عملیات علیه مخالفان مسلح در غزه اعلام شده. نهاد نظامی اسرائیل که مسئول ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه است گفته که از روز یکشنبه روند انتقال خیمه‌ها به جنوب غزه آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر از این طرح و عملیات اسرائیل مشخص نشده، اما وزیر دفاع اسرائیل کاتس گفته که آنها در حال نهایی سازی طرح درباره شکست حماس در غزه هستند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود، نزدیک به 2 سال است که در غزه با اردوی اسرائیل درگیر است و گاه به اسرائیل حمله می کند. با وجود مخالفت سازمان ملل و بسیاری از کشورها و سیاستمداران با گسترش عملیات اسرائیل، کابینه این کشور اعلان کرد که این طرح را تصویب کرده.
داشته می شود.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امید که جور خوب و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز دوباره با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عضو، سیستم و ارگان یا موجود زنده جلسه درسی داشتیم که ما یاد گرفتیم که عضو یک ساختار مشخص در بدن که از چندین نوع عنصر تشکیل شده و یک وظیفه خاص مانند تنفس و غیره را انجام میدهد. و بعد راجع به سیستم بحث داشتیم که مجموعه از اعضا که با هم دیگر همکاری کنند و یک وظیفه پیچیده را به عهده دارد، مانند سیستم عصبی یا سیستم هاضمه. بعد ارگان یا موجود زنده را به خانش گرفتیم که یک واحد کامل و حیاتی که از مجموعه سیستم ها تشکیل شده و قادر به رشد و تولید مثل و واکنش به محیط است، که در هر یک از این سطوح اهمیت خاص خود را داشت که هر یکش در جلسه قبلی ما به خوانش گرفتیم. خب حال میایم فصل جدید را تحت عنوان عملیه های حجروی به خوانش میگیریم. صفحات درسی ما عبارت هستند از صفحه 19 الی صفحه 21. خب میایم با یک انرژی مثبت درس را شروع میکنیم. عملیه های حجروی. غشای حجروی راه عبور و مرور مواد است. بعضی مواد با آسانی و بعضی هیچ عبور کرده نمیتوانند. نباتات میتوانند از مواد آب و کربن دی اکساید که وارد حجره آنها می شود با استفاده از نور آفتاب غذا بسازند. تمام موجودات زنده برای زنده ماندن ضرورت به انرژی دارند. این انرژی از مواد غذایی به دست می آورند. خب شاگردان عزیز، قسمی که در سلاید هم گفته شد، عملیه های حجروی هم سلولر پروسس با مجموعه از فعالیت ها و واکنش های بیولوژیکی گفته می شود که در داخل یک حجره اتفاق می افتند و برای زنده ماندن، رشد، تکثر و انجام وظایف حجره ضروری هستند. این عملیه ها به حجره ها کمک می کنند تا انرژی تولید کنند و مواد مورد نیاز را انتقال دهند، تقسیم شوند و به تغییرات محیطی پاسخ دهند. حجرات موجودات زنده برای انجام فعالیت های حیاتی نیاز به انرژی دارد که این انرژی از طریق مواد غذایی به دست می آید که این مواد از غشای حجروی عبور می کنند. خب شاگردان عزیز، انواع عملیه های حجروی را می خوانیم که عملیه های متابولیک می باشد، عملیه های انتقال مواد یا هم ترانسپورت پروسسز و عملیه های تکثیری، عملیه های ارتباطی، عملیه های انرژیزا، عملیه های دفاعی و حفاظتی که هر نمیش انشالله در این صنف یا هم در صنف های آینده به خوانش میگیریم. که حال فعلا عملیه های انتقال مواد را به خوانش میگیریم در اینجا. اما اهمیت عملیه های حجروی چیست؟ تولید انرژی میکنه. برای انجام فعالیت های مختلف حجروی تولید انرژی میکند. رشد و ترمیم از طریق تقسیم حجروی یا همه عملیه های حجروی تمام حجرات مرده از بین میروند و با جای هزونا حجرات جدید به وجود میآیند. پاسخ با محیط برای سازگاری با تغییرات خارجی با دمای هوا خیلی سازگار میباشد. انتقال مواد برای تامین نیازهای حجره و دفع مواد فاضله هم خیلی اهمیت دارد. عملیه های حجروی اساس زندگی هستند و تمام فعالیت های حیاتی بدن از کوچکترین حجره ها تا بزرگترین عضو ها نیاز به عملیه های حجروی دارند. خب این شد عملیه های حجروی. میاییم عملیه انتقال مواد در حجرات را به خوانش میگیریم. جهت انتقال مواد به حجرات دو عملیه مهم انتشار و اسموسیس را در اینجا مطالعه می نماییم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا گفتم تمام موجودات زنده به خاطر هزی که فعالیت های حیاتی خود را اجرا کنند نیاز به انرژی دارند و این انرژی را از مواد غذایی تهیه می کنند و این مواد غذایی هم از غشای حجروی عبور می کند که بعضی از مواد ها با آسانی از غشای حجروی و بعضی هم به سختی از غشای حجروی عبور می کند. عبور یا انتقال مواد به حجرات تحت دو عملیه صورت می گیرد که یک انتشار و دومش اسموسیس می باشد. خب میاییم با هر یک از این عملیه ها آشنا میشیم. عملیه انتشار. مولکول های گازات و مولکول های مایعات همیشه در حال حرکت میباشند. مطابق این شکل مولکول های رنگ به مرور زمان تمام آب را رنگین میکند. سرانجام وقتی میرسد که تمام آب به یک رنگ دیده میشود. خب شاگردان عزیز، حال میاییم یک تجربه انجام میدهیم و از همه شما میخواهیم که مواد زر را با خود داشته باشین. آب، رنگ و گلاس. خب میایم در گلاس شیشه‌ای مقدار آب می‌ریزیم و یک چند قطره از رنگ را هم اندازیم. می‌بینیم که این رنگ با مرور زمان آهسته آهسته تمام همی بیکر یا همی گلاس رنگین می‌سازه. قبلا رنگ آب بی‌رنگ بود، حالا مثلا اگر رنگ سرخ را انداخته باشیم تمام آب رنگ سرخ را آهسته آهسته به خود می‌گیرد. که این عملیه را عملیه انتشار می‌گوید. خب میایم در سلاید بعدی تعریف مختصرش را می‌خوانیم. عملیه انتشار. انتقال مواد از یک نقطه که غلظت زیاد دارد به قسمتی که غلظت آن کمتر است انتشار میگویند. عملیه انتشار در حجرات نیز قابل اهمیت بوده چون تبادل گازات، اکسیژن و کربن دی اکساید توسط عملیه انتشار صورت میگیرد. خب دیفیوژن یا انتشار. به طور خلاص حرکت مولکول ها از ناحیه با غلظت بالا به ناحیه با غلظت پایین را انتشار میگویند. در علم بیولوژی شاگردان عزیز، انتشار به حرکت خود به خودی مولکول یا ذرات از ناحیه های با غلظت بالاتر به ناحیه که غلظت پایین تر داشته باشد گفته می شد تا زمانی که غلظت در دو ناحیه برابر شد. این عملیه یکی از روش های اساسی جا به جایی مواد در حجره ها و محیط ها است و بدون نیاز به انرژی انجام می شود. خوب، انتشار هم به دو نوع می باشد، یکی انتشار ساده و یکی انتشار تحصیل شده. انتشار ساده مولکول های کوچک و غیر قطبی مانند اکسیژن، کربن دای اکساید و تار مستقیم از میان غشای حجروی عبور می کند که این نوع انتشار نیاز به پروتین های حامل یا انرژی هم ندارد. انتشار تحصیل شده باز مولکول های بزرگتر یا قطبی مانند گلوکوز که نمی توانند از غشای لیپیدی عبور کنند با کمک پروتین های خاص جابجا می شوند که این نیز یک عملی غیر فعال است و انرژی مصرف نمی کند. خوب، انواع انتشار خانه می آییم و عوامل را می خوانیم که بر سرعت انتشار مؤثر هستند. هرچی تفاوت غلظت بیشتر باشه، سرعت انتشار هم بیشتر می باشه. دمای بالاتر باعث افزایش سرعت مولکول ها می باشه و در نتیجه افزایش سرعت انتشار می شه که مولکول های کوچکتر سریع از مولکول های بزرگتر منتشر می شوند. که غشاها یا محیط های چسبنده ممکن است سرعت انتشار را کاهش دهند. اهمیت انتشار در بیولوژی چیست؟ اکسیژن کربن دای اکساید در ششها و حجرات جذب مواد مغذی ماننده ورود گلوکوز به حجره ها از طریق همین انتشار تحصیل شده که انتشار یکی از عملیه های کلیدی حجرات است که به بقای موجودات زنده کمک میکنند که این شد اهمیت انتشار. خب، میایم در سلاید بعدی غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن را میخوانیم. خب، غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن. مولکول های آب، کربن دای اکساید و اکسیژن به سبب کوچک بودن به سادگی از غشای حجروی عبور می کنند. غشای حجروی موجودات زنده یک پرده نیمه قابل نفوذ است. بعضی از مواد از آن گذشته می توانند، حالان که مواد دیگر قابلیت عبور مواد از آن را ندارند. غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن، یا هم سیمی پریمیبل میمبرنز. غشای نیمه قابل نفوذ نوعی غشای است که بر برخی مواد اجازه عبور می دهد و مانع عبور مواد دیگر هم می شود. این غشا نقش بسیار مهمی در تنظیم عبور مواد بین داخل و خارج حجره دارد و عمدتا مولکول هایی که کوچک مانند گاز، آب و همچنان اکسیژن ها و کربن دای اکساید عبور می دهد، اما از عبور مولکول های بزرگتر جلوگیری می کند. خب، میریم سلاید بعدی. غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن. اگر پرده نیمه قابل نفوذ نمی بود، ممکن بود هر ماده‌ای که حتی برای حجره زیان‌آور هم می بود از خارج حجره وارد آن می گردد و برعکس آن مواد ضروری از داخل به خارج حجره انتشار می یافت. نباتات که پشمرده آب خود را از دست داده، برگ‌هایش چملک شده است. بعد از آن که به نباتات دوباره آب داده شد، حجرات آن آب کافی به دست آورده و تازه شده است. خب، با غشای نیمه قابل نفوذ در سلاید قبلی ما آشنا شدیم. حالا میایم مثال های کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ را هم براتون میگم شاگردان عزیز. اول مثال که در کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ در بدن انسان است که غشاهای حجروی حیوانی نیمه قابل نفوذ هستند و به آب و گازهای کوچک مانند اکسیژن و کربن دای اکساید اجازه عبور میدهند. دوم، در نباتات. غشای پلازمایی حجره های نباتی آب را جذب می کند و مواد محلول را تنظیم می کند. سوم، در آزمایشگاه یا لابراتوارها. غشه های مصنوعی نیمه قابل نفوذ در آزمایش های طبی مثل دیالیز گرده ها و اسموز معکوس برای تصفیه آب استفاده می شوند. تفاوت غشای نیمه قابل نفوذ و غشای کاملا نفوذ پذیر. غشای نیمه قابل نفوذ یکی از ویژگی های اصلی حجره های زنده است که برای تنظیم محیط داخلی و تعامل با محیط خارجی بسیار ضروری می باشد. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امروز ما راجع به عملیه های حجروی معلومات به دست آوردیم که عملیه های حجروی به مجموعه از فعالیت ها و کنش های بیولوژیکی گفته می شود که داخل حجره اتفاق می افتد و برای رشد، تکثر و زنده ماندن حجره ضروری هستند. بعد خواندیم که بعضی از موادها با آسانی از حجره عبور میکنند و بعضی به سختی، که دو عملیه به نام های انتشار و اسموسیس باعث عبور و مرور مواد میگردد. انتشار یا دیفیوژن را خواندیم که حرکت مولکول ها از یک محیطی که غلظت بالا دارد با محیطی که غلظت پایین دارد را انتشار میگویند. بعد غشای نیمه قابل نفوذ پذیر را خواندیم که غشای نیمه‌قابل نفوذ پذیر است، که غشای نیمه‌قابل نفوذ نوعی از غشا است که به برخی از مواد اجازه عبور و مرور را می‌دهد و به بعضی از مواد اجازه عبور و مرور را نمی‌دهد. و موادی که اجازه عبور و مرور را می‌دهد مواد کوچک و ساده می باشند، مانند اکسیژن و کربن دای اکساید، که ما مثال های کاربردی غشای نیمه‌قابل نفوذ را هم خواندیم که در بدن انسان ها که تمام غشاهای حجروی حیوانی نیمه‌قابل نفوذ پذیر است و از آنها مواد های کوچک مانند اکسیژن، کربن دای اکساید و آب عبور می کنند، که در نباتات هم از اهمیت زیادی برخوردار بود که غشای پلازمایی حجره های نباتی آب را جذب می کند و مواد محلول را تنظیم می کند، که هم یک اهمیت یا هم کاربردی مثال کاربردی غشای نیمه‌قابل نفوذ بود. در آزمایشگاه ها و لابراتوار ها هم غشاهای مصنوعی نیمه‌قابل نفوذ تهیه میشه که در مسائل طبی خیلی اهمیت بالا داره، مثلا دیالیز گرده و اسمز معکوس برای تصفیه آب هم استفاده میشه. که تفاوت غشای نیمه‌قابل نفوذ و غشای کاملا نفوذ پذیر هم خواندیم، که غشای نیمه‌قابل نفوذ پذیر یکی از ویژگی های اصلی حجره های موجودات زنده میباشه، که ای باعث از این میشه که تنظیم برای محیط داخلی و تعامل با محیط خارجی برقرار باشد. و بگرمی غشای نیمه قابل نفوذ پذیر هم در موجودات زنده وجود نمی داشت، تمام موادهایی که حتی برای حجره هم زیان‌آور باشه داخل حجره میشد و تمام موادهای ضروری که داخل حجره است، مثلا هسته، سایتوپلازم، میتوکاندریا، این تمامش از حجره ها خارج میشد. که در کتاب ما یک مثال خیلی خوبی را هم داشتیم که یک نبات پژمرده بود که آب خود را از دست داده بود، برگ‌هاش چملک شده بود، گل‌ها پژمرده شده بود، بعد از او به نبات دوباره آب داده شد و حجرات آن که آب کافی به دست آورد دوباره تازه شد. شاگردان عزیز، شما هم میتونین در خانه هایتان همین تجربه را بالای نباتات یا هم گل ها اجرا کنین، که اگر یک نبات را یا هم یک گل را چند روز ما آب ندهیم، باعث ازی میشه که او آب خود را از دست بده و چملک شوه و پژمرده شوه و بعدا دوباره که برایش آب کافی دادیم او دوباره تازه میشود و برگ‌ها و گل هاش دوباره تازه میشود. خب، این بود پایان درس امروزی. امیدوار هستم جلسه امروزی برایتان مفید تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ویروس و باکتری صحبت داشتیم. ما گفتیم که ویروس از کلمه لاتینی وینوم ساخته شده است که به معنای مایع زهری می باشد، و گفتیم که ویروس در برگ تنباکو برای اولین بار کشف شد و ویروس ها نه موجود زنده هستند و نه غیر موجود زنده، چون اگر داخل حجره میزبان شاید فعالیت های حیاتی خود را انجام میدهد ولی خارج از حجره میزبان غیر فعال می باشد. و راجع به شکل و ساختمان ویروس ها هم صحبت های داشتیم. گفتیم که ویروس ها که از دو قسمت ساخته شده، که یکی قسمت خارجی و دیگر هم قسمت داخلی می باشد، که قسمت خارجی توسط کپسید پوشیده شده است و کپسید یک پوش پروتئینی می باشد و قسمت داخلش هم توسط کپسید پوشیده شده ولی ممکن است با کپسید دین ای یا هم آرنی باشد. ویروس ها گفتیم اشکال مختلف دارد، که بعضشان ممکن کروی باشد و بعضشان ممکن شکل میله‌ای داشته باشد، که ویروس ها توسط الکترون میکروسکوپ دیده می شود. بعد از او آمدیم راجع به باکتری ها صحبت کردیم، که باکتری ها موجودات هستند که در آب، خاک و بدن انسان ها زندگی میکنند، که حجره باکتری ها معمولا به سه شکل دیده میشد، که شکل میله مانند بود که به نام باسیلیوس بود، شکل کروی یا گرد مانند بود که به نام کوکوس بود، و شکل دیگرش هم شکل فنر مانند بود که به نام سپرلاس، که نوع دیگر باکتری هم به شکل کاما میباشه که به نام ویبروکلورا بود که سبب مریضی کلورا میشد. بعد راجع به تکثر باکتری ها صحبت کردیم، که بعض
بعضی از باکتری ها تکثر غیر زوجی میکنن، ولی بعضی از دیگر باکتری ها تکثر زوجی میکنن که اگر شرایط مصائب بود، شرایط محیطیشان درست بود، باکتری ها در هر 20 دقیقه رشد میکنن و قادر به تولید نسل میشه. بعد از اون راجع به نقش باکتری ها در محیط هم صحبت های داشتیم، گفتیم که باکتری ها از لحاظ نقششان در محیط به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضر و دیگرش هم باکتری های مفید، که باکتری های مضر به سبب فاسد شدن غذا میشد و سبب امراض جون توبرکولوز و تیتانوس میشد، و باکتری های مفید ما گفتیم که باکتری هایی هستند که اجساد مضر را تجزیه میکنند و همچنان از باکتری های مفید در ساختن آنتی بیوتیک ها و همچنان در ساختن ماست، سرکه و همچنان الکل ازشان استفاده میشد. خب این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته ما. حال میاییم یک درس جدید را شروع میکنیم. موضوع درس امروزی ما پروتستا، الجی و فنجی میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 16 الی 21 میباشد. خب میاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، پروتستا یکی از قدیمی ترین موجودات زنده محسوب می شود که در فصل گذشته ما یک آشنایی خیلی کوتاه راجع به پروتستا داشتیم که پروتستا هسته حقیقی دارند و کروموزوم هایشان داخل هسته منظم می باشد، یعنی پرنگنده نمی باشد. زیادتر از پروتستا یک حجروی است، ولی بعضی از پروتستا های دیگر نیست وجود دارد که چند حجروی می باشند. پروتستا به خاطر حرکت کردن بعضیشان از اعضای حرکی یا هموجا یا سلیا و بعضی دیگرشان از اعضای حرکی یا فلاجیلاتا یا همشراق استفاده میکنه، که این موجودات هم به طور زوجی و هم به طور غیر زوجی تکثر میکنه. که در فصل گذشته ما گفتیم که پروتوزوهایی که نبات مانند باشن الجی و پروتوزوهایی که حیوان مانند باشن پروتوزوا نامیده میشه، که پروتوزوا به 4 کلاس تقسیم شده که عبارت از کلاس سارکودینا، فلاجیلاتا، سیلیاتا و سوپروزوا. به حال میاییم با هر کلاس به طور مختصر آشنا میشویم. خب در قدم اول کلاس سارکودینا. به نمایندگی از کلاس سارکودینا ما میتونیم که آمیب را زیر مطالعه قرار دهیم شاگردان عزیز، که آمیب توسط پاهای کاذب یا پاهای دروغین حرکت میکنه، که تمام پاهای کاذب برآمدگی های سایتوپلازمی است که از هر قسمت آمیب به وجود میآید. بعضی از آمیب ها به شکل پرازیت زندگی میکنه، یعنی باعث امراض میشه، که مثال خوبش انتامیبا هستولاتیکا است که باعث پیچش خونی در انسان ها میشه. بعد از او کلاس فلاجیلاتا است، که این اول کلاس طوری که از اسمش پیداست هر موجود زنده که در یک کلاس هست دارای یک الی چندین فلاجیل می باشه، که از همین فلاجیل قسمی که در اول درس ذکر کردم به منظور حرکت کردن استفاده می کنن، که نماینده خوب از یوگلینا است که از کلاس فلاجیلاتا نمایندگی می کنه، که یوگلینا به شکل آزاد در آبهای تازه و شیرین زندگی می کنه، که یک نماینده دیگری کلاس جاردیا است که داخل بدن انسان اگر شود باعث اسهال و پیچش خونی می گردد. بعد از کلاس فلاجیلاتا کلاس سیلیاتا است، که خب این کلاس بعدی ما سیلیاتا هست که قسمی که از اسمش پیداست این کلاس دارای سیلیا یا مژه ها می باشه، که توسط همین سیلیا یا مژه حرکت می کنن، که نماینده این کلاس رامیشیا می باشه که در آبهای ساده زیاد پیدا می شود و باعث امراض می گردد. بعد از کلاس سیلیاتا کلاس سوپروزوا است، که این گروه پروتستا هیچ اعضای حرکی ندارن، که به خاطر مطالعه خوب این کلاس پلازمودیم یک نماینده خوب است، که پلازمودیم در حقیقت یک نوع پرازیت خون انسان است و باعث امراض مالاریا میشه، که پلازمودیم به 4 نوع بوده که عبارت از پلازمودیم میبواکس میباشه، که بعد از 48 ساعت که داخل خون انسان میشه علائم شروع میشه که تب و لرزه میباشد. نوع دومش پلازمودیم مالاریا است، که بعد از 72 ساعت بعد از داخل شدن در خون انسان دچار تب و لرزه میشه. نوع سومش پلازمودیم فالسپارم است، که این نوع پلازمودیم به شکل غیر منظم تب و لرزه را به بار میاره. و نوع چهارمش پلازمودیم اوول است، که مشابه پلازمودیم میبواکس است، که بعد از 48 ساعت علائم مریض در وجود انسان پیدا میشه. با پلازمودیم خواشنا شدیم که پلازمودیم چیست. حال میاییم دوران حیات پلازمودیم را زیر خانش میگنیم، که پلازمیت خون انسان است که باعث مرض ملاریا میشه، و دوران حیات از پلازمودیم چه قسم میشه. پلازمودیم در دو میزبان که انسان و پشه نفل میباشه زندگی میکنه، که به شکل زوجی در بدن پشه و به شکل غیر زوجی در بدن انسان تکثر میکنه. پرازیت های ملاریا که سوپروزیت نامیده میشه توسط گزیدن پشه مونس نفل داخل خون انسان میشه و مستقیم وارد جگر انسان میشه و در اونجا تکثر میکنه، که در اینجا سوپروزیت به تروفوزیت تبدیل میشه و تروفوزیت ها میآیند حجرات سرخ خون را مورد حمله قرار میدن و شروع به تکثر غیر زوجی میکنه که در اینجا یک تعداد میزوئیت ها تولید میکنه که بعد یک تعداد میزوئیت ها به حجرات جنسی به نام گامتوسایت ها تبدیل میشه و یک مدت زیادی در خون انسان میباشه. بعد وقتی که پشه مونوسنافیل انسان را بگزه، این گامتوسایت ها داخل بدن پشه میشه و به شکل زوجی تکثر میکنه که تعداد زیادی سپروزیت ها را تولید میکنه. این سپروزیت ها داخل غدوات لبی پشه میشه و هر وقت که این پشه انسان صحتمند را بگزه، انسان مبتلا به ملاریا میگرده که شد دوران حیات پلاسمودیم. بعد از میایم راجع به الجی صحبت میکنیم که قبلا ما گفتیم که پروتیست هایی که نبات مانند است به نام الجی را میده میشه که الجی ها دارای دیوار حجروی هستند و کروفیل دارن که به همین خاطر به پروتیست های نبات مانند یا الجی مشهور هستند، چون داشتن دیوار حجروی و کروفیل یکی از خاصیت های نبات میباشه. خب با داشتن کروفی موجودات زنده غذای خود را خودشان می سازد، یعنی اتوتروف هستند که زیادتر الجی ها در آب، حوض و جهیل ها زندگی می کنند و تعداد دیگرشان در برف ها و چشمه های گرم یافته می شوند. باید می آیم راجع به شکل و ساختمان الجی صحبت می داشته باشیم که الجی ها به شکل یک حجروی و چندین حجروی می باشد که طول الجی های چندین حجروی 60 متر می باشد که الجی ها به صورت عمده و سه نوع است که الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز می باشد که رنگ های مختلف الجی ها به خاطر موجودیت پیگمنت های غیر کلوروفیل می باشد. الجی ها در حوض ها، آب و همچنان در تانک های آب که پاک نشده باشند رشد می کنند. بعد از الجی می آییم با فنجی آشنا می شیم که فنجی ها هم مانند الجی ها نبات مانند هستند، اما این موجودات برعکس الجی ها کلوروفیل نداره. این موجودات یک حجروی یا همچنان حجروی می باشد و فنجی ها در همه جاها می توانند رشد کنند، ولی در جاهای مرطوب یا تاریک و همچنان گرم خوبتر نمو کرده می توانند که مثال های خوب فنجی خمیرمایه می باشد که خمیرمایه یک حجروی است و به شکل استوانه‌ای بیضوی دایروی پیدا میشه که در رسیدن خمیر نقش مهم دارد. مثال دیگر فنجی ها فنجی پرازیت نباتات است که این هم یک حجروی میباشه و بالای نباتات میروه که مثال خوبش کچالو میباشه. بعد از این سمارق است که مثال دیگر از فنجی ها سمارق میباشه که سمارق ها در چوب هایی که در حال خراب شدن باشد رشد میکنه و در موسم های بارانی در چمنزار ها زیاد دیده میشه. خب با فنجی خوشنا شدیم، حال میایم با تغذیه فنجی آشنا میشیم که تغذیه فنجی چگونه صورت میگیره. فنجی ها سپروفایت میباشن، یعنی از اجسام موده مرده و تخریب شده تغذیه میکنن. بعض از فنجی ها مضر میباشه و باعث امراض میشه که همه فنجی ها جز از خمیر مایه از یک رشته های برنامه هایفا تشکیل شده که وقتی که یه هایفا رشد کنه یک رشته و ساختار دیگر برنامه مایسلم را میسازن. خب با تغذیه فنجی آشنا شدیم که فنجی چگونه تغذیه میکنه. نقش فنجی در محیط چیست؟ و قسمی که قبلا به این موضوع اشاره کردم که فنجی ها غذاهای خود را از تجزیه اجسام مرده تجزیه می کنند، پس ای از این لحاظ فنجی ها نقش مهم را دارد که این نقش مهمی در دوران مواد در اکوسیستم می باشد که اجساد مرده را تجزیه می کنند و همچنان از فنجی ها در تفسیر جور کردن انتیبیوتیک ها هم استفاده میشه. ولی بعضی از فنجی ها هستن که مضر هستن و باعث فاسد شدن غذا و همچنان باعث امراض جلدی می گردد. خب با اهمیت فنجی آشنا شدیم، میایم گلسنگ ها چیست. وقتی که فنجی و الجی با هم زندگی کنند، گلسنگ به وجود میآید که در این نوع زندگی الجی مواد غذایی را به فنجی آماده میسازد و فنجی منرال و آبها را برای الجی تهیه میکنه که از این نوع زندگی گلسنگ ها به وجود میآیند. خب شاگردان عزیز، میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما در درس خود چیزها را به خوانش گرفتیم. ما امروز راجع به پروتوستا صحبت های داشتیم که پروتوستا دارای هستی حقیقی دارن و یک حجروی می باشن و پروتوستایی که حیوان مانند هستن به نام پروتوزوا یاد میشه که پروتوزوا 4 کلاس داشت: کلاس سارکودینا، کلاس فلاجیلاتا، کلاس سیلیاتا و کلاس سپروزوا. که کلاس سارکودینا مثال عمده از او آمی بود که توسط پاهای کاذب خود حرکت میکرد. کلاس فلاجیلاتا این کلاس دارای یک یا چندین فلاجیل بود که از این فلاجیل به منظور حرکت استفاده میکرد و مثال خوبش یوگرینا و جاردیا بود که جاردیا در داخل بدن انسان باعث اسهال و پیچش خونی میشد. بعد راجع به کلاس سیلیاتا صحبت های داشتیم که اعضای کلاس تمامشان سیلیا یا موژه دارن که توسط می سیلیا یا موژه حرکت میکنن که نماینده خوب از این پرامیشیا میباشه که پرامیشیا هم داب های استاد زیاد پیدا میشه و باعث امراض میشه. راجع به کلاس سوپروزو هم صحبت های داشتیم که نماینده خوب از پلازمودیم بود که 4 نوع پلازمودیم بود: پلازمودیم ویواکس، پلازمودیم ملاریا، پلازمودیم فالسپارم به پلاسمودیم اوول و راجع به دوران حیات پلاسمودیم هم پرداختیم که پلاسمودیم زندگی خود را در دو میزبان پیش میبره که یکی از او انسان میباشه و یکی از او هم بشه مونس انافیل میباشه که پلاسمودیم به شکل زوجی در بدن پشه و در تکثر میکنه و به شکل غیر زوجی در بدن انسان تکثر خود انجام میده. بعد راجع به الجی هم صحبت داشتیم، گفتیم که اصلاح الجی و اجسام ساده نبات مانند که دارای دیوار حجره‌ای و همچنان کلروفیل باشد به کار برده میشه که الجی ها توتروف بودن، غذای خود را خودشان میساختن. بعد هم راجع به شکل و ساختمان الجی صحبت های داشتیم که سه نوع عمده الجی بود که الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز بود. راجع به فنجی ها هم صحبت های داشتیم که فنجی اجسام نبات مانند است ولی کلروفیل نداره که یک حجره‌ای هم چندین حجره‌ای میباشد که مثال های خوبش خمیر مایه، فنجی پرازیت نباتات، سمرقا بود. بعد راجع به تغذیه فنجی هم پرداختیم که فنجی ها با اجسام مرده از اجسام مرده تغذیه میکنه و متکی با اجسام مرده میباشن. بعد نقش فنجی در محیط هم به خانش گرفتیم که بعضی فنجی ها اجسام مرده